بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. سلام عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات برای بزرگواران گروه و شنوندگان عزیز. در محضر جزء 23 قرآن کریم هستیم انشاءالله با تأمل در آیات سور مبارکه احزاب سبع فاطر که انشاءالله یافتیم به ماند برای فردا. امیدواریم که وقت یاری بده و ما برسیم. خب بریم سوره احزاب. فقط میخوام که ورود داشته باشیم به سوره، پس بریم از جزء 22. سوره احزاب یه آینه است، یه آینه امروز برای کشور اسلامی. هشدار میده که متوجه خطر ورود منطق منافق در زندگی همون بشیم. هشدار میده که فکر نکنید که نفاق فقط تو عرصه سیاسی رخ میده ها، تو مسائل ساده خانوادگی، تو ارتباطات اجتماعی هم ما رد پایی از نفاق رو بر اساس آیات سوره احزاب میتونیم داشته باشیم، حتی در خانه حضرت پیغمبر. پس انتظار غلطیه که جامعه دینی خیلی راحت بدون مشکل بدون فتنه پیش بره، و نشون میده اتفاقا همین سوره که حتی با وجود کارشکنی های منافقین اگر ما مؤمنان راستقامتی داشته باشیم به هر قیمتی پای دینشون بایستن، جامعه دینی میتونه سمت جلو حرکت بکنه. دقیقا این سوره رفته سراغ مشکلاتی که تو جامعه اسلامی بوده اما به دلیل بی‌توجهی به اونها اسلام از مسیرش خارج شده. یعنی ظاهرش مثلا یه مشکل کوچیکی بوده توی جامعه یا به چشم نمیمده و مؤمنان و مسلمان بهش بیتوجه بودن، از همین جا هم ضربه خوردن. یعنی شد مناطق نفوذی، منافذی که باعث شد که اسلام ضربه بخوره، از مسیر خودش خارج بشه. سوره احزاب انتهاش میشه عاشورا. یعنی وقتی شما آیات رو بررسی میکنی و اون منافذ رو بررسی میکنی در اینجا میرسی به عاشورا، یا اول میرسی به سقیفه بعد میرسی به عاشورا. یعنی نفوذ نفاق در جامعه دینی کار به جایی میرسه که 30,000 نفر وارد رود فرات میشن، قسل قربتن الله میکنن برای کشتن نبی پیغمبر. یعنی اینجوری میشه، این نفوذ اینجوریه. و حالا یه ورود خاصی داره، من از جزء 22 شروع کنم. آیه 32 و 33 رو یه نگاهی بندازید، یه تأملی داشته باشید. من هم بیارم. آیه 32 و 33. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء إن افتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب یه بحث زینت اینجا آورده، ظاهرش یه امر طبیعیه، یه نعمت خدادادیه و خدا کلن خلقت رو با زیبایی تزیین کرده، آرایه هایی رو آورده خلقت رو با ما تزیین کرده. حالا آیات مختلف داریم راجع به انا زینا السماء الدنیا، انا زینا الدنیا. به هر حال چون انسان زیبایی رو دوست داره و دنبال اینه که به خودش هی زینت اضافه بکنه، اما اشتباه اینجاست، گاهی در تطبیق این زینت ها اشتباه میکنه و چیزی که اصلا آرایه زینت نیست به خودش میبنده، اینجا دچار اشتباه میشه و میآویزه. یعنی یک چیزایی که اصلا زینت نیست به خودش میآویزه. یا اشتباه کجاست؟ الان این مفهومی که عرض کردم سوره نمل آیه 4 به همین مطلب اشاره میکنه. سوره نمل آیه 4 میفرماید که ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. عرض کردیم زینت نیست، فکر میکنه زینت، آرایه اضافی داره به خودش میبنده. یا مثلا امری که آرایه چیز دیگری است و این فکر میکنه مال خودشه، بهش دل میبنده. سوره کهف آیه 7، مال کسی دیگر است، مال چیز دیگر است، این به خودش میبنده. سوره کهف آیه 7، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حالا یه سری امور واقعا زینت ما هستن، زینت انسان هستن، اما اشتباه اینجاست. انسان دیگه اونو زینت خودش حساب نمیکنه، اصلا به سمتش گرایش نداره. و کهف 7، یه چیزی واقعا برای انسان زینت، اما انسان بهش توجهی نداره. این کجا؟ زینت قلب انسان ایمانه. سوره حجرات آیه 7، خیلی از مردم به این زینت توجهی ندارن. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. پس ایمان یه زینت واقعیه که کمتر بهش توجه میشه. پس حالا از نظر قرآن زینت حقیقی عبارت است از چیزی که در هیچ حالتی در دنیا و آخرت موجب عیب و آر برای انسان نمیشه. این میشه تعریفش، تعریف قرآنی. چیزی که در هیچ حالتی در دنیا و در آخرت موجب عیب نمیشه. خب حالا بعضی از این آرایه‌ها که تو سوره احزاب داره توبیخش میکنه، خب در برخی از زمانها و مکانها نه تنها جایز نیست بلکه حرام است. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا و قرن فی بیوتکن نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. قرن از ریشه یا وقره هست یا قرره هست، دو تا ریشه داره. یا وقره وقار سنگینی یا قرره قرار مستقر شدن. اگر از ریشه قرره باشه قرره میشه مستقر شدن، ثابت شدن. اگر از وقره باشه میشه سنگینی، گفتیم دیگه وقر وقار، یه نوع آرامش پشتشه. تبرج از ریشه برجه برج، برجسته سازی، آشکار کردن. چرا به برج میگیم برج؟ به خاطر اینکه خیلی برجسته و نمایانه. جهل چیه؟ قبلا گفتیم یا در معنای عقل یا در معنای علم یا به معنای سبکیه. پس یا در مقابل عقل یا در مقابل علم یا به معنای سبکی و اضطراب و پریشانی. به چوبی که با حرارت آتش حرکت میکنه، این جلز جلز میکنه، بلند میشه چوبه تا بیاد کامل به زغال تبدیل بشه، خود به خود حرکت میکنه تو آتش، بهش میگن مجهل. مجهل یا شاخه هایی که توسط باد حرکت میکنن، از همین ریشه باز برشون اسم گذاشتن. حالا الجاهلیه ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، جاهلیه میتونیم با این معنای اخیرم بسازیم باش. عدم سکون، اضطراب، بیقراری. این از کجا دارم میگم؟ از کتاب از تحقیق علامه مصطفی. یعنی معنای اضطراب گرفتیم از جهل، شاید تا الان به گوشتون نخورده. حالا با بعثت جامعه حجاز از جاهلیت مجهل، از اون اضطراب رسیدن به ایمان، به استقرار ایمان. اگه جامعه ای بعد از اینکه اسلام آورده اینو کنار بذاره میشه جاهلیت ثانوی. پس یه جاهلیت اولا داریم، جاهلیت نخستینی، یه جاهلیت ثانوی داریم. و یه هشداره، حتی ممکنه در رده نزدیکان پیغمبر کسانی دچار این جاهلیت بشن. در جاهلیت اولا پیغمبر و قرآن صریحا انکار می‌شدن، اما در جاهلیت ثانی و مدرن، اسمش هست الان جاهلیت مدرن، ظاهرا فرد اسلام رو قبول میکنه اما به مردم میآموزد که فارغ از دین هم میشود زندگی کرد. یعنی اصلا دین رو مصداق جاهلیت میدونه، برعکس میشه. این جاهلیت ثانوی خیلی خطرناک داره. به مردم یاد میده میتونیم بدون دین زندگی کنیم، اصلا باید بدون دین زندگی کنیم. اصلا اسم این قرن، قرن عقلانیته. اکثرا هم فکر میکنن هرچی بحث جاهلیت ماله مثلا 1400 سال پیشه، ماله 2000 سال پیشه، اصلا فکر نمیکنن مال بشر امروزه. اتفاقا بشر امروز بیشتر گرفتار جاهلیت هست. علم هستا، یعنی زندگی که الان توش علم هست، اما چون ماده و غریزه فقط به کار برده برسیده به جاهلیت مدرن. پس این بحث جاهلیت مدرن. ولا تبرج نه جاهلیت، ولا تبرج نه تبرج جاهلیت دولا. پس یه معنایی که گرفتیم، معنای استراب گرفتیم از این آیه بر اساس تحقیق. اما دو سه تا روایت بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن همانا امام زمان از مردم جاهل بیش از رسول خدا از جهان جاهلیت متحمل رنج و سختی می شوند. یعنی گرفتاری که الان امام زمان دارن جاهلیت مدرنه. یا امام صادق باز می فرماین اسلام قریبانه آغاز شد، به زودی به قربت باز خواهد گشت، پس خوش به حال قریبان. چقدر عجیب این حدیث. یعنی روز به روز دین قریب‌تر میشه. یا مثلا من مات، هم میگه همشه میدید و بلدید، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یک حدیث متواتره. خب نسبت به زنان پیغمبر یه خطابی داریم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما اصلا مثل بقیه نیستید. چرا داره میره سراغ همسران پیغمبر؟ کاری نکنید که مرض شما رو در گناه جلو ببره. در رفتار و گفتارتون یه جوری حرف نزنید که نقص گفتاری و محتوایی داشته باشه. علامه طباطبایی اینجا تعبیر جالبی دارم. میگن این که رفته سراغ زنان پیغمبر بوی فتنه میاد. فتنه ای در کار است. یه تعدادی از زنان پیغمبر که مجموعاً 19 تا زن هست. یه تعدادیشون به خاطر ضعف شخصیتی و ضعف ایمانی فتنه‌گر میشن. بعد میگه در خونه هاتون بمونید. قرنه. نه اینکه وقت آمد نداشته باشید، نه، یعنی در مسائل سیاسی مواظب باشید که شما رو نکشونن به جنگ جمل. مواظب باشید که شما رو وارد بازی‌های جاهلانه نکنن. پرچمدار افکار مسموم نباشید. ولا تبرج نتبرج جاهلی. و یه جمله بعدش میاره اراده تکوینی، انما یرید الله لیغذب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجا اراده تکوینیه، تشریعی نیست، یعنی قانون نیست، سنت و قرارداد نیست، یه اراده تکوینیه. حرف از اهل بیته. تو قبلی تو جفت این عبارت هم تو یه آیه قرار داره، اونجایی که خطاب به زنان پیغمبر میگه و قرن فی بیوت کنه، اینجا بس اهل بیت آورده، یعنی بیوت خود پیغمبر. 70 تا حدودا ما روایت داریم، یعنی این آیه رسیده به تواتر، 70 تا روایت داریم از طرف شیعه و همچنین اهل سنت، اهل سنت صدا هست؟ خب عرض کردیم بحث تکوینی 70 تا روایت داریم از شیعه و همچنین از اهل سنت، 70 تا که فقط از شیعه، یه تعدادی هم از اهل سنته و خود حدیث کتاب، که البته راجع به سندش یه سری انقلت هایی بود، کاری نداریم، اما معتبره. این یه تیکه انما یرید الله با قبل و بعدش متفاوت، انگار که این آیه رو بعدن گذاشتن اینجا، این توسط پیغمبر با دستور پیغمبر وسط این دوتا عبارت ها بودن، اصلا ضمیر مؤنث دیگه. شاید هم بشه ارتباط داد، حالا بعضی ارتباط هم دادن، ببینیم چی جوری میشه. یه موهبت ویژه اهل بیت اینجا هست، اصطلاحا میگیم اختصاص، یعنی همون اهل البیت منصوب بودنش از قاعده اختصاصی. حس کرده که خدا میخواد الف و لام بیت، الف و لام بیت یعنی این عهد، ببخشید الف و لام استقراق، عوض میخوام الف و لام استقراق و کل میاریم جاش، کل ویجز ها خدا اراده کرده که از این اهل بیت جدا بشه. این اسمت مطلق معصومینه. چی سوال کردین؟ من اینو نمیدونم، اینو نمیدونم، این سوالی که شما راجع به صفورا همسر حضرت موسی من ندیدم، شاید هم باشه بنده مطالعه نکردم. خب بریم آیه 35، آیه 35 سوره احزاب. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. دست کمال آورده کل، یعنی برای عموم زنان و مردان در مسائل اعتقادی، اخلاقی و عملی. انسان وقتی کامله که همه این کمالات رو داشته باشه. انگار که شما از اولش که نگاه بکنید، ان المسلمین و المسلمات، مؤمنین و المؤمنات، همین جوری داره مراحل سیر و سلوک معنوی رو تبیین میکنه. اول اقرارم به زبان میشه اسلام، باور قلبی میشه ایمان، قانتین این خضوع دارن، دیروز گفتیم قنوت رو، صادقین صدق دارن، صداقت دارن، صبر میکنن، خاشع هستن، دست به انفاق میزنن، کنترل غرایز دارن و دامان خودشون از هر گونه آلودگی به بی‌عفتی حفظ میکنن و قفلت ها رو با یاد خدا میزدایند. اسلام و ایمان در طول همه، یعنی حتما لزوماً هر مسلمانی مؤمن نیست، اما هر مؤمنی مسلمان هست. کلمه قنوت رو هم گفتیم، گفتیم اطاعت همراه با خضوع به شکل دائم و پیوسته. بله، 70 تا روایت مصداق آورده، مصداق اهل بیت در کنار حدیث کسا، یعنی در طول حدیث کسا. قنوت رو گفتیم. صادق صدق. صدق یعنی چی؟ صدق یعنی راست و محکم و استوار، تام و کامل. یعنی لغات زیاد براش آوردن. صادق کیه؟ صادق کسیه که اصلا منیت تو کارش نیست. از امام صادق پرسیدن منظور صدق چیه؟ فرمودن که و هو مرآت و صادقین من رجال امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این صدق یعنی آینه صادقی، یه آینه است که صالحا میان خودشونو باش میسنجن. باید ببینن تو این آینه صدق آیا آلودگی دارن یا نه، برطرف بکنن. پس این میشه یک معیار. از صابرین و از صابرات، کسایی که قلبن مقاومت دارن. الخاشعین و الخاشعات، خشوع یه حالت نفسانیه، یه حالت نفسانیه برای کسایی که عظمتی رو چشیدن به شکل دلی براشون به وجود میاد. فرقش با خضوع چیه میدونید؟ خشوع و خضوع کدومش عمومی تره؟ خشوع درونی هستند، خضوع مال بیرون اعضای دور درشون. بله، حالا اگر ما از اعضا برسیم به اون نهایت تواضع، از ظاهر، از جوارح میرسه به جوانه، یعنی ما میتونیم خضوع رو تبدیل بکنیم به خشوع، اینم باعث کمال میشه. و صائمین و صائمات، روزگیرها. مهمترین دستاورد روزه چیه؟ بر اساس آیه 183 بقره تقوا. بله، اینها ترتیب دارن دیگه، این صفات به ترتیب میده جلو. رسیدن به تقوا با روزه انگار که یک مقام دیگه ای رو داره به انسانیت پیشنهاد میده. میخواید به کمال برسید روزه بگیرید. چرا روزه انقدر مهمه؟ برای اینکه واقعا از خواهش های درونی انسان رو رها میکنه. دیوار عادت ها رو میشکنه. چون ما یه سر عادت هایی داریم که مانع اونس با معنویاتمون میشه. مثلا نهار خوردن. سر ساعت. چیز خوبی ها؟ ولی یه جایی همین وابستگی به غذا باعث دوری از معنویات میشه. نخوردن ها انسان رو قوی میکنه. پس روزه مقدمه است، یه مقدمه برای حضور دائمیه و یه تمرینه. لکل شیء باب و باب العباده الصوم. حضرت پیغمبر میفرمه برای هر چیزی دری و در عبادت روزه است. یه آغازه، یه شروع برای همه خوبی ها، این پله. بعد می فرماید والحافظین و فروجهم والحافظات. هر کسی یه ویژگی هایی داره دیگه. خب این ویژگی ها با هم مختلف هست. این افت، حفظ کردن هم مهمه. والحافظین و فروجهم والحافظات و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. یاد کردن خدایی میگه تهشه دیگه. یادهای بزرگ به ما عظمت میده، ما رو اعلا میکنه، عظیم میکنه، ما رو به خالق نزدیک میکنه. خب بریم آیات بعد. سوره مبارکه احزاب آیه 36. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. بعد اون اوصافی که حالا واسه مردان و زنان آورد اون دست کمال رو بلا فاصله حرف از ولایت پذیری میزنه. یعنی دایره اون اوصاف کمالیه که 10 تاست موقعی تکمیل میشه که برسه به ولایت. یعنی از اسلام و ایمان و خشوع و صبر و اینها رد شد رسید به ولایت. برای اینکه بتونیم این ولایت پذیری رو داشته باشیم باید اون 10 تا کمال رو به شکل ترتیبی رعایت بکنیم. وقتی که خدا به مؤمن و مؤمنه یعنی خانم مؤمن یه پیامی میده یک دستوری میده شایسته نیست که حرف بزنه چون شنا بکنه قولی بزنه اعتراضی داشته باشه و همچنین رسول. و باز جلوتر که میریم تو همه ابعاد داره اینها رو باز میکنه. یعنی بحثای ولایت ما تو سوره احزاب خیلی زیاد داریم. ببینید سوره احزاب مال جنگ خندقه، یعنی عمده مطالبش و اون بحث نفاقش مال جنگ خندقه. اسم دیگه جنگ خندق احزاب هم هست. ای همه گروه های اطراف مدینه اینها داوطلب شدن که برن علیه پیغمبر یه جنگ راه بندازن و به خیال خودشون فاتحه اسلام بخونن. سال پنجم این اتفاق افتاده. چیزی که هست بلا فاصله یعنی در اون روزای پایانی جنگ احزاب ما ماجرای بنی قریظه رو داریم. نفوذ بسیار مویرگی و شدید، یعنی آروم آروم اومدن یه دفعه زیاد شدن یهوده با کمک منافقین. اصلا بحث نفاق تو سوره احزاب بیداد میکنه مثل سوره توبه. بعد لابلای این جنگ احزاب داره حکمای مختلف هم میگه. مثلا الان آیه 37 ازدواج پیغمبر با زینب دخترمشون که زینب همسر زیده قرار میشه که زید همسرش رو طلاق بده با پیغمبر ازدواج میکنه. خب ظاهرش خیلی چیز عجیبیه، چه قدم شبهه وارد کردن اینجا. اما گفتم شما فضای سوره احزاب ببینید فضای نفوذ نفاق دیگه تو جامعه اسلامی در مدینه. هدفشون چی بود از این همه شایعه و شبهه؟ این که در ارکان دین یه تزلزل ایجاد بکنن. انگار این روزنه های خوبی بود برای نفوذ. همین بحث ازدواج پیغمبر با زینب روزنه های خیلی خوبی دست منافقین بود که تا الان هم اون شبهات ادامه داره. یا یکی از زنان پیغمبر خانم عایشه احادیثی دارن راجع به پیغمبر که شده سوژه کاریکاتورهای یا کاریکاتوریست های مهم ضد اسلام. تضعیف اخلاقی کردن پیغمبر رو، یعنی همه کمر همت بستن که پیغمبر رو تضعیف اخلاقی بکنن. چرا انقدر خانواده حضرت پیغمبر تو این سوره مهمه؟ ببینید زناشون خانواده چرا انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه میخواستن پیغمبر رو تضعیف اخلاقی بکنن، از اون ابهت و از اون عظمت بکشن پایین. تا حدودی هم این شبهات خب تونسته نفوذ بکنن تو باور مردم. و باز جلوتر که بریم برم من آخر سوره احزاب هم نگاه بکنم.
سوره احزاب یه آیه خیلی معروفی داره به نام آیه امانت. گفتیم اول سوره شروع میکنه به نفوذهای نفاق، چه تو خانواده، چه بحث سیاستی، چه شخص رسول و زناشون. خیلی نفوذ زیاده، یعنی روزنه های مختلفی رو تو این سوره معرفی میکنه برای بحث ورود نفاق. آخرش داره با بحث امانت جمعش میکنه. میخواییم ارتباط بدیم. آیه 72-73 اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. این بلا فاصله بحثت نفاق هم باز آورد. این خیلی ظرفیت انسان عجیبه، خیلی عظیمه، چون که یه حقیقتی برش عرضه شده که وسعت آفرینش با همه این سیستمی که شما میبینید از برداشتنش ترسیدن و عبینه عبا کردن، اما انسان برداشته. این شعر معروف از آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. خب این انسان چرا همچین ظرفیتی داره؟ البته انسان کامل از یک اون دمش الهی، از یک نفخه الهی برخورداره، به مقام تعلیم اسمایی رسیده و علم آدم اسماء کلها، مسجود فرشته ها بوده. بعد این انسان خب ظرفیت های مختلف داره، میتونه به اون کمالات مطلقه برسه، میتونه به اسفل السافلین برسه، میتونه به کل انعام بل هم ازل برسه، میتونه به سنگدلی برسه. ثم قصد قلوب و کم من بعد ذالک فهیه کل هجاره. پس خوشدار سوره در مورد رخنه اندیشه های منافقان در جامعه دینیه. امانت ولایته و از هر روزنه اینا از فرصت استفاده کردن، چه شخصیت پیغمبر چه خانوادهش رو مورد تهمت قرار دادن، تو بحث خانواده خیلی وارد شدن و تو آیه بلافاصله بعد از اون بحث منافقین منافقات، یعنی نفاق که تو سوره گفتم خیلی پره داره، سوره جمع میکنه دیگه. عذابه یعذب الله المنافقین و المنافقات. اول منافقین رو عذاب میکنه، بعد مشرکین. به خاطر اینه که انسان تو دنیا سه دسته میشه، یا منافق یا مشرک یا مؤمنه، یا این سه تا مشمول عذاب میشن یا مشمول مغفرت میشن. خب بریم سراغ سوره سبع. سوره سبع با یه حمد شروع میشه، پس جزء حمداته. الحمدلله الذی له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. و حمد شروع شد. و باز رسید به له ما في السماوات و ما في الأرض، بحث ملکیت مالکیت و حمد رو هم میدونیم دیگه. حمد بر مالکیت خدا. چرا حمد بر مالکیت خدا؟ چه اثر تربیتی رو ما داره؟ همه حمدها، الحمد، الف و لام استحقاقه، کل الحمد، همه حمدها، همه ثناها برای اللهه، اصلا جلوه خداست. هر چیزی که وجود پیدا میکنه یه جهت کمال داره، یه جهت نقص. یه جهت کمال، یه جهت نقص. کمالش میرسه به خدا، نقصش خب میرسونه انسان رو به سمت پایین تر. انسان با مالکیت های اعتباری در دنیا معنوسه. یعنی من دلم خوشه به این که مثلا یه خونه دارم، یه مقامی دارم، یه پستی دارم، یه ریاستی دارم، و این مالکیت ها تهش شده روانشناسی امروز شده اعتماد به نفس. این تکیه کردیم به نفس خودمون یا اعتمادی به موجود مثل خودمون. با اینا فریب خوردیم مکرر تو گوشمون این زمزمه ها هست. همه اختیارات دادیم دست یک موجود به نام انسان، انسان محوری، اومانیست. اما در واقع اینه که هم کسی تو هر جایی از دنیا حمدی انجام میده، حمد الحمد لله، همه حمدها مالکش خداست، میرسه به خدا. اگه کسی خودش مالک دید غافله. اگه فکر کرد کارا به دست خودشه، اعتماد به نفس کاذب پیدا میکنه. اعتماد به نفس واقعی هم نداریم ما. اصلا تکیه بر نفس غلطه. ما مفهوم عزت نفس رو داریم تو مفاهیم اسلامی. با این شروع میخوام برم جلوتر که نکات دیگه یا مسئله هم بگیم. در آیه 10 ولقد اتینا داود منا فضلا یا جبال اوببی معه والطیر وعلنا له الحدید. قرآن اصرار داره که نگاه ما از بُعد فضل باشه، فضل الهی. فضل یعنی که زیادی، یعنی خیلی چیزایی که ما داریم استحقاقش رو نداشتیم، خدا لطف کرده بهمون داده چون ذوالفضل عظیمه. ولقد آتینا داوود منا فضلا. این نگاه از بُعد فضل ما رو وصل می‌کنه به خدا. اگه کسی توی مسیر کمالی گام برداره و تلاش بکنه که رنگ خدایی بگیره، از این فضلها که خدا ذوالفضل العظیمه بهره‌مند میشه. اما یه سری هدایت‌های خاص داریم، یه سری توجه‌های ویژه داریم، عنایت‌های خاص داریم. زمانی صورت میگیره که انسان تو مسیر اون رحمت رحمانی قرار بگیره، تقوا پیشه بکنه، از پلیدی‌ها دور بشه، در مسیر فطرت سالم گام برداره. این میشه اون فضل‌ها. خب حالا خطاب به حضرت داوود داره این گزارش رو میده. ما به داوود یه فضل ویژه از جانب خودمون دادیم. ای کوه یا جبال، عذبی با داوود هم نباشو، عذبی معهو و طیر. بعد که اتفاقی افتاده و علنا نرم کردیم، لین لینت آهن رو براش نرم کردیم، اولین کسی که زره ساخته، ابزار جنگی ساخته، حضرت داوود. اولین کسی که فلاخن ساخته، حضرت داوود. این همصدایی با داوود یعنی چی؟ یا جبال و عذبی و طیر، عذبی معهو و طیر. همصدایی یعنی چی؟ یه فضیلتیه و یعنی همون فضلی که داره اول آیه میگه، این فضیلت رو اینجوری باز میکنه. اواب از ریشه اوب، ما سه تا ریشه داریم، اوب، توب و نوب. یه جایی میگه نواب، یه جایی میگه تواب، یه جایی میگه اواب. هر سه معنای رجوع دارن اما با هم اندک تفاوت دارن. تو اواب و اوب در این هم رجوع مکرر نهفته، مثل همون آنلاین بودن که من دیروز گفتم. یا جبالو عذبی، ای کوها رجوع کنید همراه او، معهو. دستور به کوها میده و یه جسم بیشعوری ظاهرن از دید ما که البته با شعوره، برای همراهی با ولی خدا دستور میده. این کوها ویژگی خاصی دارن، گفتیم اینا همه شعور دارن، تسبیح میکنن. برتری نیستا، این همراهیه. مثلا یه جای دیگه میگه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فل ارض. ما چند تا یا داوود داریم توی قرآن، بحث مقام ولایت بردت داووده. یا وذکر عبدنا داوود زل عید انهو اواب. خیلی رجوع به خدا داره حضرت داوود. و جالب این هستش که حضرت داوود در مفاهیم تورات فعلی پیغمبر نیست. یک پادشاهیه که چندین گناه کبیره رو در تورات بهش نسبت دادن. و بعد هم حضرت سلیمان همچنین. یعنی این دو پدر و پسر رو پیغمبر نمیدونن. در حالی که ما بر اساس آیات قرآن وحی رو داریم نسبت به این دو پیامبر بزرگوار و حتی مقام ولایتشون هم یه جاهای پررنگ‌تره، حکومتشون ولایتشون. حضرت داوود و حضرت سلیمان انگار که دو سه تا مصداق هم و همچنین حضرت پیغمبر حالا تو سوره بهش میپردازه، مصداق انسان کامل هم. ظرفیت انسان کامل رو داره نشون میده. گفتیم اون انسان اگه به اون کمال برسه، خب اول سوره گفتیم چه اتفاقی براش میفته؟ کوها باهاش هم صدا میشن. سوال کردن که فرق اوب، نوب و توب رو بگید. توب مطلق رجوعه، نوب دفعتن تکراره، نوبه نوبه بره بیاد بره بیاد بره بیاد نذاره قطع بشه. اوب هم باز رجوع مکرره اما منظم مثل نوبت نیست. درست شد؟ دوستانی که نوشتن بنویسن من بدم چون وقتم خیلی کمه. خب یه انسان کاملی رو داره به تصویر میکشه و ظهور حکومت انسان کامل در روی زمین، حضرت داوود و حضرت سلیمان. حضرت سلیمان این مأموریت رو پیدا کرد که ظرفیت انسان کامل رو در تاریخ ولو برای یک بار به عالمیان ارائه کنه. حتی نه خودش فقط، بلکه مشاورش آصف ابن برقیا هم به اون قدرت انسان کامل برسه. یعنی حضرت سلیمان یه بار تو تاریخ این اتفاق رو رقم زده که بیاییم ما به شما نشون بدیم ایوه الناس، انسان کامل که داریم ما میگیم به همه کمالات برسه اینجوریه. چجوریه؟ کوها باش هم صدا میشن، آهن تو دستش نرم میشه و پرنده باش هم صدا میشن، عدالت رو در روز زمین برقرار میکنن. و حضرت سلیمان همچنین، باد مسخر حضرت سلیمان میشه، زبان حیوانات رو میفهمن، هر جفتشون پدر و پسر، این میشه انسان کامل. پس تو لایه های پایین تر اگر شما چیزهایی رو میشنوید از اولیای خدا که به فرض تسبیح در و دیبا رو میشنون، اینا رسیدن به مقاماتی از مقامات انسان کامل. خیلی تعجب نکنید. یه بار حضرت سلیمان در طول تاریخ به عالمیان نشون داده که میشه یک انسان کامل شد و ما حاکمیت این انسان کامل رو مخواهیم به شما نشون بدیم. این ذهنی نیست، این کاملا واقعیه. انسان کامل میشه مظهر خدا، مظهر صفات خدا. یه بار دیگه قرار تو تاریخ این اتفاق بیفته. یعنی ما نگاهمون و چشم امیدمون به اون روزیه که یه بار دیگه انسان کاملی در روی زمین بیاد و این حکومت جهانی رو نشون بدن و صفات الهی رو ظاهر کنن. اگر حکومت من، چون هیچ کدوم از معصومین ما 14 معصوم اجازه حکومت بهشون داده نشد، غیر از اون 10 سال مدینه حضرت پیغمبر، حالا اونو جدا بکنیم که خودش کلی مشکلات داشت، حکومت کامل نبود، ما ائمه رو میبینیم که مصداق مستضعفن، یعنی خود حضرت پیغمبر فرمایان که اینا مصداق مستضعفن، امام صادق فرمایان نحن المستضعفون، نذاشتن که حکومت بهشون برسه. اگر معصوم حکومت دست میگرفت چه ها میشد؟ جامعه اگر حکومت معصوم محقق میشد، همه انسان ها به اون کمالی که گفتم میرسیدن، میشد یک جامعه مرفه بدون اینکه نگرانی داشته باشیم از بابت غذا، مسکن، مسائل اقتصادی، مادی، سلامت جامعه، امنیت جامعه. پس یک جامعه سالم، منظم، فعال، رو به رشد، یه بار اتفاق افتاده، البته با کلی سختی از سلیمان باید اجنه رو تسخیر میکردن، یه بار دیگه هم میخواد اتفاق بیفته که بر اساس فطرت سالم اداره میشه. ای مردم، هشدار میده اگه طالب دوام هستید، انگار سوره سبع دقیقا سوره ظهوره، اگه طالب دوام و پایداری و رشد و رفاه هستید، باید معصوم حکومت بکنه بر شما. بدون معصوم این آرزوهای شما محقق نخواهد شد، گرچه قبلش هم تلاش هایی بشه. هدف حق یه رهبر توانا میخواییم، یه امت مجاهد میخواییم که بیان اون تمام زحمات 124 هزار پیغمبر رو بالاخره به یک نهایتی، به یک کمالی برسونن. حالا قوم صالح یا قوم هود که تو سوره ها زیاد ازش صحبت کردیم، با قوم حضرت سلیمان آدم ها یکی‌اند، مردم ها فرق میکنن. در زمان حضرت سلیمان این اتفاق افتاد که بتونن حکومت بکنن، اما در زمان حضرت صالح، حضرت هود، حضرت شعیب و انبیایی حالا تو قرآن اسم آورده، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، این اتفاق نیفتاد. انگار که اون حسرت پیغمبرها همیشه موند. نتونستن نه بحث نقص اونها، مردم نذاشتن، گفتن خیلی خوب، پس یه زمانی میاد، یه اتفاق در آینده اینو رقم خواهد زد. حکومت، بله، ما الان به قول آقای قاسمیان سر شوخی با اجنه باز شده، الان اجنه رو داریم. یعنی آخر زمان اصلا بدون جن معنی نمیده، بدون شیطان خودشون معنی نمیده، سر شوخی باشون باز شد. خب اینم بگم، ابتدا و انتهای حکومت حضرت موسی و حضرت سلیمان رو که در واقع حضرت سلیمان چندین نسل بعد از حضرت سلیمان موسی دیگه، خب علم تر الال ملعه من بعد موسا شروع که میکنه، چندین نسل از حضرت موسا، حکومت حضرت سلیمان از دل اجزای حضرت موسا در اومده. یعنی شما اینجوری نگاه بکنید، اون عصای موسا زمانی قدرت خودش رو به اوج رسوند، عصای موسا زمانی به اوجش رسید که رسید به حضرت سلیمان. به شکل معنوی دارم میگم، اولش که یه چوبه فقط، داره باهاش، خود حضرت موسی میگه باهاش من برگ درخت رو میزنم، باهاش چوبانی میکنه. حالا شده عصای سلطنت که شما میبینید در ماجرای رحلت حضرت سلیمان باز بحث عصاه. حضرت سلیمان تکیه و عصا داده، از دنیا رفته، یک سال کسی نفهمید عصای انقدر مهمه که موریانه بیاد بخوره و این عصا فرو بریزه و حضرت سلیمان بیفتن و اینهایی که در تسخیر بودن بفهمن که حضرت سلیمانی که تا الان قدرتش اینها رو تسخیر کرده دیگه از دنیا رفته و اینها آزاد شدن، اجنه مسخر آزاد شدن. برای ظهور هم همینه، تا مردم با دل و جان نیان وسط آماده نشن خبری از ظهور نیست. شاید اون 313 تا آماده هم اونا اومدن آمادن آماده مردم هم. منتظر مردم هم. بریم آیات 15 تا 18 سوره سبع. یه ملکه سبع داریم، یه سرزمین سبع داریم، با همان ملکه سبع سوره نمل ظاهرا یکیه. کجاست این منطقه؟ ظاهرا حالا بعضی از تصدیق‌ها احتمالاً، باز با احتمال حرف بزنم قطعیت نداشته باشه صحبتم، در منطقه نزدیک به یمن امروزیه، پایین حجازه. آیات 15 تا 18 رو هم نگاه بکنید. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتون طیبتون و ربون خفور فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العارم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من سدر قلیل الی آخر. حالا وقت نداریم. انقدر این تمدن شکوفاه، خیلی آباده، نعمتهای خدادادی داره، همه شرایط زندگی فراهم. ببینیم ما یه دونه گفتیم سلیمان، گفتیم همه شرایط زندگی فراهم، یه دونه هم سبع. تو سوره نمل به هم اشاره میکنه شرایط مناسب مطلوب برای زندگی، خیلی امکانات زیاده، به فراوانی در اختیار مردم، باغای میوه، کشاورزی بسیار پیشرفته، سیل عرم، یعنی سدسازی اینا داشتن، جزء شهرهای مدرن و پیشرفتن. علامه طباطبایی میفرماین که مسافت سیر بین آبادی های کشور سبع یه جوری متناسب بوده مثل مثلا جاده شمال ما، خستگی نمی آورده اینقدر اینجا سرسبزه. اتصال شهرها و آبادی ها یه جوری بوده که اضطراب نداشته. از سلیمان کجا بوده؟ فلسطین. فلسطین بالاست دیگه، بالای عربستانه، هم مرز با اردنه، پایین عربستان میشه یمن. فاصله‌شون انقدر. سد داریم، ما کانال کشی آب داریم، مزارع، باغ‌ها، بوستان‌ها، جاده‌های خیلی سرسبز بدون خستگی که تو آیات داره بهش اشاره میکنه. مشکل چیه؟ ملکه سبع ایمان آورد دیگه، تو سوره نمل دیدیم. ملکه سبع ایمان آورده. مردم هم ظاهراً ایمان آوردن. یعنی برگشت و اون مردمی که یسجدون للشمس بودن، سجده بر خورشید داشتن، اینا هم ایمان آوردن. اما یه نکته ای داره. اینا از یه جا دیگه خوردن. از این ثروته. نتونستن پایدار بمونن تو اون مسیری که بعد از ماجرای حضرت سلیمان، بعد از ماجرای ملکه سبع براشون رقم خود، نتونستن بمونن. یعنی با علل درونی، با ضعف ایمان اینا از بین رفتن، نظامشون از هم فرو پاشید. مهمترین علتی که قرآن داره راجع به فرو پاشی ملت سبع بیان میکنه بحث کفرانه، نه کفر. ببینیم ما یه کفر داریم، یعنی همون کفر، اصلا کلا 9 تا کفر داریم تو قرآن. بالاترینش میشه، بدترینش در واقع میشه کفر ذات. اما یه کفر داریم به نام کفران. همین آیات، آیات 15 تا 19 داره میگه اینا انقدر در ناز و نعمتن، انقدر در رفاه و خوشبختی و سعادتن، اما چون شکرگزار نبودن و کفران رو داشتن، راه کفران رو پیش گرفتن، اینا دیگه نابود شدن. قبلا کافر بودن ها، یا به اصطلاح قرآنی کافر بودن، اما بعدا هم که مؤمن شدن ظاهرا با کفران پیشگی نابود شدن. خب یه آیه هم از سوره فاطر بگیم. ورود به سوره فاطرمون اینجوری باشه. کفران با شکر مقابله. بله خانم مرزده. ببینید ابتدای سوره داره راجع به ملائکه صحبت میکنه و یه سری بالها. خیلی مکررم راجع به ملائکه تو قرآن صحبت شده. خب و وقتی که میگه که اینا فرستاده اند، رسولن، رسول هستن و صاحب بالن، به این رسول بودنشون چند تا نکته به ما میده. اینکه اینها شعور دارن، آموزش یافتن و مأموریت دارن، توانایی لازم برای مأموریت هم دارن. و ابتدای سوره فاطر نشون میده خیلی با هم متفاوتن، چون میگه اولی اجنه هستن متنا و ثلاثه و ربا. نه اینکه تعداد بالاشون، نه، بال اینجا هیچ ابزار تدبیره. خب با هم این تعداد بالاش یعنی تفاوت ملائکه. بال یعنی اینجا وسیله نقل و انتقال، حالا هر ابزاری که شما میتونید تصور بکنید. تو حالت عادی میگیم بال به درد جایی میخوره که هوا باشه، اما خب برای ملائکه نمیتونیم اینجوری بگیم که ابزار تدبیر از جانب خدا. پس تمام قوانینی که الان هست در عالم خلقت، عالم تکوین، حتی جاذبه، همین جاذبه‌ای که شما باش سرکار داری، الان من نشستم رو زمین با جاذبه، تدبیرش دست این ملائکه اولی اجنه هستن مثلا و ثلاثه رو بار. نور که تو عالم هست، رزق، حرکت‌های کرات و اون مقدمات قیامت، هر کدومشون یه دونه فرشته میخواد با یک تفاوتی، یه ملکی میخواد با یک تفاوتی، بستگی به اون مکان مأموریتش و کیفیت مأموریتش اینا بال دارن. بال هم گفتیم بال ظاهری، بال پرنده نیست، ابزار تدبیره که خدا در اختیارشون قرار داده. علامه میگه اسمشو بذارید امکان، یعنی وقتی میگه که دو بال یعنی دو تا امکان داره، این دو بار دستش بازه. وقتی میگه سه بال یعنی سه تا امکان داره، چهار بال میشه چهار امکان. بعد یا میگه یزید و فلخلق ما یشا، حتی بیشتر هم هستن دیگه، اونا دیگه خیلی دستشون بازتره. درست شد؟ این بحث ملائکه در سوره فاطر انشاءالله فردا با سوره یاسین در خدمتتون هستیم. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخره.